بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وخدمته ونصرته وصحبته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث پروردگار متعال در این آیات مبارکه سوره اعراف فرمود رحمت من همه چیز را در بر گرفته است باران رحمت الهی بر همه موجودات بارش دارد باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خس از نظر بارش رحمت به همه جا می بارد اما هر زمینی از رحمت الهی بهره نمی گیرد این رحمت را سأکتبها ما می نویسیم مقرر می کنیم برای کسانی که اهل تقوا هستند یتقون تقوا دل رو نرم می کنه همون جوری که شخم زمین رو نرم میکنه زمین وقتی سفته وقتی سنگ لاخه از بارش باران فیضی نمیگیره آدم هایی که دلشون سنگ کفر گرفته زنگار گناه دلشون رو مبدل به پاره سنگی کرده که هیچ نه رحمی نه عاطفه‌ای نه اخلاقی نه وجدانی هیچی براشون باقی نمونده اینا از رحمت خدا بهره ای ندارن این تقواست که مؤمن را دل نرم میکنه قساوت درد بدیه. خدای متعال هیچ بنده ای رو به چوبی کاری تر از چوب قساوت نمی زند. کسی دلش سخت شده، دلش نمی سوزه، رحمش نمیاد، یه همچه کسی مشمول غضب خداست، جایی برای نفوذ رحمت در دل زنگار گرفته نیست. لذا از اموری که موجب قساوت قلب میشه باید به جد پرهیز کرد، و چیزایی که قلب انسان رو سیاه میکنه، سخت میکنه و از نفوذ رحمت الهی جلوگیری میکنه، یکیش از ذنب و علی الذنب. آدم گناه بکنه خدای نخواسته و بلا فاصله با آب توبه اون گناه رو نشوید، پاک نکند. هنوز اون گناه پاک نشده، گناه دومی روی گناه بیاد. این تکرار گناه، گناه روی گناه وقتی میاد انباشته میشه، دل قساوت میگیره. ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوتن. یکی مسئله گناه بدون توبه است، گناه روی گناه است، و من از خدا در این ایام عزای حضرت سید الشهدا برای همه حسینیان و شما مستمعین خوب و خودم درخواست میکنم که خداوند منان به ما رحم کند و توفیق توبه از گناهان و عدم اصرار بر گناه رو به همه ما به حرمت امام حسین عطا بفرماید. گناه وقتی اضافه شد، زیاد شد، خطرناک میشه. کمر آدم رو بار گناه میشکنه. از گردنهای عالم آخرت با این بار نمیتونه بالا بره، گیر میکنه توی جهنم، سقوط میکنه. دومین چیزی که قساوت قلب میاره و نمیذاره رحمت الهی بر دل انسان بنشیند و زندگی انسان را به نور رحمت برکت بده، زنبارگی هستش. اینایی که مرتب دنبال اینا آنند، خدا قلب اینها رو مسخ میکنه، قساوت میگیره، بدبخت میشن. سوم هم مجالست الموتاست، با مرده ها نشست و برخاست کردن. پرسیدن یا رسول الله، کسی با مرده رفت آمد نمیکنه، نشست و برخاست نمیکنه. پیغمبر فرمودند مرده متمکنین مترف هستش، پولدارای خوشگذران. یه پولدارای هستن، مهدیه میسازن، مسجد میسازن، به جبهه کمک میکنن، به سیلزده کمک میکنن، خیریه دارن، جهیزیه میدن، بچه های مردم رو در کارگاهاشون مشغول میکنن، تولید دارن، سازندن، رونق بازارن. در مورد اینها روایت دارد نعم المال صالح للرجل صالح، مال خوب برای مرد خوب بسیار خوب است، امتیاز است. تولید در اسلام مورد تشویق جدی است، بیکاری، بیثمری، بیخیری در اسلام مذمت شده است. لذا کار و تولید در زمره جهاد به حساب آمده است. کسی جبهه می رود، سینه سپر می کند، جلو گلوله وامیستد، این چقدر ثواب داره؟ کسی هم برای تولید قدم بر می دارد، عرق جبین دارد، کد یمین دارد، در روایت دارد که الکاد و علا ایاله کل مجاهده فی سبیل الله. به خصوص امروز که وابستگی به دشمن موجب شکست و نابودی است و باید رشته های وابستگی رو قطع کرد، هم بر دولتی ها واجب عینه قطعی است و عمل نکردنش گناه کبیره است، خیانت به ملت است، خیانت به اسلام است. و هم خود مردم به خصوص اونایی که امکاناتی دارن میتونن در مملکت خودشون سرمایه گذاری بکنن و مشکل بیکاری رو حل بکنن و دست جوانها رو برای تولید سالم بند کنن. امروز این یک جنگ است، یک دفاع است، یک مقابله است، یک مساف است و یک عبادت برتر است، جز عبادتهای برتر الهی هستش. اما اونایی که ثروت به دست آوردن پولشون کار میکنه ولی جووناشون بیکاره. پولو گذاشته تو بانک، مرتب سود میگیره، با این سودش هم بچه هاش مسافرت های خارج میرن و میرن دنبال عیاشی. با اینها رفت آمد کردن قساوت قلب میاره. خب این رحمت الهی برای کسانی است که یتقون، تقوا دارن. دیگه چی؟ یعتون از زکا، شرط دومه جذب رحمت الهی، اینه که واجبات مالیشون رو ادا میکنن نسبت به افتادگان، مساکین، کم درآمدها، آبرومندهایی که با سیلی صورت خودشون رو سرخ میکنن. اینها با پرداختن زکات مالشون، واجبات مالیشون، حق اونها رو ادا میکنن. سوم، و هم با آیاتنا یؤمنون، اینها با آیات ما، معجزات ما، قرآن ما و نشانه های پیغمبر ما و امامان ما باور دارند. این سه گروه منطقه جذب رحمت الهی هستند و از غضب الهی دورند. دیگه اینها باید چه بکنند تا دائما رحمت الهی بر اینا بارش بکنه و اینا مبتلا به نکبت و غضب نشوند؟ الذین، با تقوا بودن، زکات دادن، عقیده داشتن تنها کفایت نمی کنه. ایمان باید نقش داشته باشه و اون ولایت مداری است. الذین یتبعون النبی، اگر کسی خودش آدم خوبیه ولی خودش رو مستقل میبینه، میگه من با نظام کار ندارم، من دزدی نمی کنم، من خیانت نمی کنم، کاری هم به کار نظام ندارم، زیر پرچم هم نمیرم، این رو خدا قبول نداره. خدای متعال جامعه رو در جمع میخوان روش کنن. رهبانیت در اسلام نیست. کسی از جامعه بریده باشه از خدا بریده است. و حضرت داوود خطاب کرد پروردگار متعال، فرمود یا داوود لما قلیت الناس، چرا تنها اومدی سراغ ما؟ چرا با مردم قهر کردی؟ عرضه داشت بارالله پروردگارا قلیت الناس لک، من از مردم بریدم که با تو خلوت کنم. خداوند به داوود فرمود وقتی تو را قبول میکنم که بری با بندگان من بیای. و در یک خطابی خداوند منان به داوود پیغمبر که از پیغمبران ممتازی است که 124 هزار پیغمبر همشون در قرآن نام ندارن، نامداران ممتازهای از انبیا هستند، و داوود و سلیمان پدر و پسر در قرآن تابلوند، فلشند، جز ممتازهای انبیا هستند. به داوود خداوند می‌فرماید یا داوود حببنی الی خلقی و حبب خلقی الیه. فرهنگ دین رو نشر کنید، رابطه بین من و من بندگان من رو توسعه بدید. داوود حببنی الی خلقی، برو واسطه محبت شو، برو دلال عشق میان من و بندگان من باش، بازار محبت را پر رونق کن. و حبب خلقی الیه، نذار بندگان من یک کارایی بکنن که از چشم من بیفتن، در بروشون ببندم. من دوست دارم اونا با من رفت آمد کنن، من با اونا رابطه داشته باشم، اونا رو بپذیرم. ولئن ترد عابقا عن بابی او رادن عن فنائی خیر لک من عبادت معت سنه. داوود اگر بتونی یک بنده بیراه را به راه بیاری، یک جوان طاغی رو، اسیانگر رو بیاری با من آشتیش بدی، خیر لک، برای تو بهتر است از عبادت 100 سال. آدم 100 سال نماز شب بخونه، روزا روزه بگیره، احسان بکنه، انواع عبادت ها براش میسور باشه، یا یک نفر را از گمراهی نجات بده، از کفر نجات بده، از باطل خلاصش بکنه، مؤمنش بکنه، مسلمانش بکنه. امام رضوان الله تعالی علیه چه اوج و عظمتی خدا نصیبشون کرد. در میان انبیا هم کسی این برد را نداشت که یک انقلابی بکند، این انقلاب رنگ دین داشته باشه، انقلابش انقلاب قرآنی باشه، اسلامی باشه، تکیه بر مکتب بکنه، اسلام را در دنیا عزیز بکنه، دل جوانها را نسبت به اسلام مجذوب بکنه. یکی از مدرسین بزرگ و علمای مجاهد ما، حضرت آیت الله مصباح یزدی، تعریف کردند که یک کنفرانس حکمت و فلسفه در امریکا برگزار شده بود، از حکمای دنیا دعوت شده بود، از کشورهای مختلف، از ایران هم از ایشون دعوت شده بود. گفت ما رفتیم در اون کنفرانس شرکت کردیم و بعد از پایان اون کنفرانس مسئول و دعوت کننده که عراقی الاصل بود، گفت وقتی ما لیست حکمای دنیا رو می دیدیم تردید داشتیم که آیا از ایران هم کسی رو دعوت بکنیم یا نکنیم، ولی الان من احساس و غرور و سربلندی می کنم که اگر مطلب جدیدی در این فضای فلسفه و حکمت مطرح شد، مال فیلسوفی ایرانی بوده است. این یک مدال برنده بود که شامل علمای ما شد. بعد گفت اون استاد دانشگاه بود، اون برگزار کننده، خودش صاحب کرسی حکمت و فلسفه بود و ما را برد به دانشگاه خودش و کلاس خودش رو به من واگذار کرد. خودش نشست پیش دانشجوها و ما را در کرسی استاد قرار داد که برای اینها ما صحبت کنیم. من هم بین خود و خدا حساب کردم که همیشه از این فرصت ها برای ما پیش نمیاد، من چه بگویم که بهترین سخن باشه و در دل این افرادی که مسلمان نیستند نور اسلام را در اینجا بتوانم روشن کنم. من شروع کردم از وضعیت خودمون قبل از انقلاب اسلامی، تحول اسلامی، قیام امام، اطاعت مردم از رهبر دینیشون، آمدنشون به صحنه، شهید دادنشون، مقابله با توپ و تانک و قدرت‌های شرق و غربشون، ایران چه وضعی داشت و این انقلاب چه معجزه‌ای بود و چه آثاری به جا گذاشت. من اینا رو حساب شده چند مرحله اش رو بیان کردم. با اینکه ما به فارسی صحبت می‌کردیم، 5 دقیقه به 5 دقیقه گفته‌های ما ترجمه می‌شد، گفت چندین بار این دانشجوهای امریکایی هیجانی شدند، کف می‌زدند، ابراز احساسات می‌کردند که من واقعاً فکر کردم که عنایت الهی تمام قلوب عالمیان را به انقلاب ما جوش زده و آتش دارند، تشنه هستند مردم دنیا. امام که می‌فرمودند انقلاب را باید صادر کرد، خودشون توضیح دادن ما نمی‌خوایم سلاح بفرستیم با جنگ انقلابمون رو صادر کنیم، ما تفکر اسلامی را صادر می‌کنیم. امامان ما علیهم السلام فرمودند کلمات و احادیث ما را برای مردم دنیا بازگو بکنید. لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، اگر زیبایی های سخنان ما را مردم دنیا می دانستند از ما تبعیت می کردند. لذا حضرت داوود مأمور شکار دله، دل رو باید شکار کرد. خون شهید دل شکار می کنه، مظلوم مقاوم دل رو شکار می کنه. جبهه حق با صبرش، با استقامتش، با انسجام و ولایت مداریش جهان را تحت تأثیر قرار میده، نه خاک رو فتح میکنه. گل فتح کردن هنر نیست، دل فتح کردن هنر هست. امام دلها رو فتح کرد، انقلاب دلها رو فتح کرد، شهدا دلها رو صید کردن، شکار کردن. امروز آوازه انقلاب همه عالم رو گرفته است، شرق و غرب مبهوت مقاومت شماست. و امروز که اسرائیل ماشین جنگی دنیای غرب با رذالت و خباثت و قساوت و خونخواری سران امریکا و انگلیس و فرانسه که مرتباً هم حمایت روانی و تبلیغاتی میکنن، هم حمایت تسلیحاتی میکنن، ولی این جرأت را به مردم ضعیف و مظلوم غزه انقلاب ایران داد که در برابر شمشیر خون پیروز است. خون شهید توپ و تانک را از کار میاندازد و قدرت‌های بزرگ را صبر و استقامت عاجز میکند، به شرط اینکه جمع جمع باشه و جمع بودن جمع به اینه که زیر یه پرچم باشن، یک رهبر داشته باشن، امام داشته باشن، اون هم رهبری که امام نور باشد، نه امام نار باشه، خودش بنده خدا باشه. امتیاز ما اینه که ما سلطان نداریم، ما شاه نداریم، رهبر ما قصر نشین نیست، کاخ نشین نیست، رهبر ما دانش دارد، بینش دارد، عدالت دارد، مهربانی دارد، شکار دل بلد است، شبها در سحرها دل به خدا می دهد و روزها دل از مردم دنیا می گیرد. من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. هر کسی رابطه خودش رو با خدا درست بکنه، خدا رابطه او رو با مردم درست میکنه. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. همه ماها از نظر روحی نیازمندیم که مردم به ما علاقمند باشند، ما رو دوست داشته باشند، تو دل مردم راه داشته باشیم، مرغوب مردم باشیم. چه کنیم که ما در دل مردم جا داشته باشیم؟ این رو هم روایات داره هم آیات قرآن. در روایت دارد ثلاثتون تور الحب، چیز محبت را به ارث میاره. ارث که میگه، ارث مالیه که بدون زحمت به دست آدم میرسه. اون متوفا زحمت کشیده، خونه دل خورده، اما وقتی وفات میکنه مالش رایگان در اختیار بچه هاش قرار میگیره. چه کار کنیم که رایگان دلهای مردم در اختیار ما قرار میگیره؟ سرمایه محبت پشتوانه عظیمی است. در دعاهای قرآنی حضرت ابراهیم خلیل ما داریم که حضرت ابراهیم از خدا خواست وجعلی لسان صدق فی الآخرین، خدایا منو خوشنام قرار بده، مردم علیه من بد و بیرا نگن، منفور مردم نباشم، ذکر خیرم اینجا و اونجا باشد. ما چه کار کنیم که در میان مردم خوشنام باشیم و محبوبیت کسب بکنیم؟ فرمود سه چیز محبت رو به ارث میاره. یکیش دین است. آدم متدین رو همه دوست دارن، چون امینه، چون پاکه، چون متینه، چون عفیفه. آدمی که عفت داره، پاکی دامن داره، پاکی چشم داره، پاکی دست داره، مردم با چراغ دنبالش میگردن. شما آدم متدینه به معنی واقعی کلمه پیدا بکنید، این کیمیاست، این جواهراته، مردم دنبال این میگردن، دورش میچرخن. دوم ادب است. ادب محبوبیت میاره. بی‌معرفتی، خیره‌سری، بددهنی، کج خلقی، بی‌نزاکتی آدم را از چشم مردم میاندازد. نوجوانهای ما، جوانهای عزیز ما، مشتریهای دانشگاه امام حسین که تو این کلاس ها میاری، میاید، امام حسین مظهر ادبه، یاران امام حسین مظهر ادبن. ادب انسان رو تو دلها جا میده و بیادبی انسان رو از چشمها میاندازد. و سوم هم بذل و بخشش است. آدمی که سخاوت دارد او دل را شکار میکند، ولی آدم لئیم، آدم بخیل، این مورد نفرت مردم است. انقلاب ما همه این خصوصیات رو داشت. انقلاب ما دینی بود. رهبر ما متدین است. مردم ما متدینند. لذا دنیا تشنه ارتباط الهی هستند. به دیانت علاقه نشون میدن. دوم مردم ما با نزاکتند. مردم ما مثل سلفی ها خشن و بد اخلاق نیستند. شما به عربستان سعودی که میرید، کنار قبرستان بقی مأمورین سعودی، مبلغین سعودی مرتب به شما اهانت میکنن، پوزخند میزنن، مسخره میکنن. همون مسخره ای که مکه نسبت به پیغمبر مسخره میکرد، امروز به امت پیغمبر، به یاران امیرالمؤمنین، تربیت شدگان مکتب اهل بیت، اونها مرتب با خشونت برخورد میکنن، با بیادبی برخورد میکنن. لذا هیچ وقت با اون همه تبلیغات عظیمشون و جزوه هاشون هیچ وقت تأثیری در جوانها و مردم ما ندارن، چون ادب ندارن. بیادبی دافعه دارد. ملت ما در میان همه ملت ها عزیزن، در موسم حج مشخص میشه. تمام حجاج عالم نسبت به ایرانی عشق میورزد. بعضی ها که به کشورهای اروپایی رفتن میگن اگر عظمت انقلابتون رو میخواید بدونید، برید بیرون، در بیرون ببینید چه قضاوتی در مورد شما میکنن. شما خودتون نمیدونید چی کردید، نمیدونید چقدر بزرگید و چه پیروزی های معجزه آسایی رو به دست آورده اید. و مسئله سوم، ملت ایران با سخاوتن. در سیر سومالی، در سیر پاکستان، در کمک به فلسطین، در کمک به غزه، در کمک به مظلومین عالم، ملت ایران در خط مقدم جبهه قرار دارن. این ملت با اون رهبری که هم دین دارد، هم محبت و ادب دارد، هم بذل و بخشش دارد، اهتمام به امور مسلمین دارد، باید منشأ بیداری بشود و بیداری ملت‌ها در منطقه و بیداری جهان بشریت در جای جای عالم، که امروز در دنیای غرب هم میگویند 99% محروم، 1% مرفه. ما عدالت اجتماعی میخواهیم. این عدالت اجتماعی خیزش و جوشش خون شهدای شماست که دنیا را بیدار کرده است. ما هرچی داریم از شهدا داریم و شهدای ما هرچی دارن از ولایت دارن. ولایت خون اینا را امضا کرد، اینا شهید شدن. یموت المیت منا ولیس بمیت. کسی که کمربند انفجار به کمرش میبنده و زن و مرد بیگناه را که عاشق امام حسینن به جرم عشق به امام حسین میکشن، اینا که خودشون هم کشته میشن شهید نیستن که. شهید فهمیده ما را چون یک عالم دینی مبرز خلیفه پیغمبر میگوید رهبر من، اون جوان 13 ساله است که نارنجک به خودش میبندد، این برجسته میشه و برای نوجوانهای دنیا در لبنان و غزه و سایر جاها الگو میشه. وقتی امام نوجوانها و جوانها را اینجور برجسته میکند که اینها پاکان روزگار و شهیدان سرفرازند، قهرن دل جوانهای عالم را هم اینها میروبایند. و این بیداری عظیم شروع شده، پیش خواهد رفت تا ملت‌ها به صورت امت واحده در بیان و تا رهبری نهضت‌های کشورهای مختلف همانند رهبری ایران نشده، اینا در انقلابشون پیروزی کامل پیدا نکردند. در مسئله ایران یکی مسئله رهبری است، دوم مسئله امت است و سوم مسئله مقاومت و صبر تا پیروزی کامل. امشب سردار ما، میزبان ما و پناهگاه ما یک سرباز 6 ماهه است که حضرت سیدالشهدا ذخیره کرده بود. وقتی همه جوانهاشو خرج کرد، همه رادمردان قهرمانش رو به میدان فرستاد، این آخرین سربازش بود و ذخیرهش بود که خواست به عالم بگوید حسین هرچی داشت در راه خدا و برای نجات بشریت و بیداری افکار خفته و تزریق شهامت و شجاعت به رگهای مظلومین، همه چیزش رو، همه کسش رو داد، حتی شش ماهش رو. حضرت علی اصغر باب الهوایجه، باب الهوایجه است که خیلی سریع جواب میده. علمای ما، بزرگان ما در گرفتاری هاشون در خونه این شش ماه رو زد. امام زمان در خانه شما روزه عموی کوچولوتون مطرحه، مهمونای شما اومدن با شما گریه کنن. دختر نازنین امام حسین میگه از گلوی بریده بابام شنیدم که میگفت شیعتی مهما شربتم ما از بین صد و بری فذکرونی او سمعتم به شهید او غریبن پند و بونی. شیعان من، هر وقت آب می نوشید از یاد نبرید که ما تشنه کشته شدیم، لب ما خشک بود، بچه های ما تشنه. یا غریب و شهیدی در میان شما مطرح میشه، شهدا رو بهانه قرار بدید، به شهدای کربلا عشق بریزید، لطمه کنید، لاله کنید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. شیعان من، کاش روز عاشورا همتون بودید، تماشا میکردید، میدیدید که من شش ماهم رو چجور برای اتمام حجت به میدان آوردم. کیف است تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی. می دیدید که چگونه من از مردم درخواست میکنم بچه‌مو سیراب کنید، ولی جوابی نشنیدم. آمد مقابل میدان فرمود ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل. اگه به من رحم نمیکنید، اگه با من سر جنگ دارید، این بچه هست، توان جنگ نداره. فکر میکنید بهانه کردم خودم برم آب بخورم بیاید بچه‌م رو تحویل بگیرید، ببرید خودتون آبش بدهید. عده‌ای تحت تأثیر قرار گرفتن، دلشون سوخت. عمر سعد دید هلهله‌ای در جمعیت شروع شد، رو کرد به هرمله، گفت هرمله نذاری سخنشو ادامه بده، جواب بده. هرمله گفت جواب پدر رو بدم یا بچه رو؟ نامرد بود، بیرحم بود. یه نگاهی کرد، دید گلو سفیده، لطیفه، گفت گلوی بچه رو نمیبینی؟ هرمله تیر را به کمان گذاشت، خدا عذابش رو شهیدید کنه، خدا بسوزوندش، عجب آتشی به دل آزد. گلو را نشان گرفت، معمولا تیر سوراخ میکنه ولی گلو نازک بود، طاقت تیر رو نداشت. فذبحوه من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش بریده شد. ابی عبدالله یه وقت دید سر بچه افتاد، اونقدر امام حسین مصیبت بر قلبش سنگینی کرد که از آسمان ندا آمد ده و یا حسین، حسین بچه تو به ما بده. به اندله و مردن. میدونید کجا بر امام حسین خیلی کار دشوار شد؟ بچهش رو دستش بود، گلوش رو بریدن، بچه رو آورد که پشت خیمه ها دفن کنه، ولی هر وقت جلو آمد دید رو با جلو خیمه به استقبال بچه آمده. امام حسین خجالت میکشید بره، هی مسیرش رو عوض میکرد، باز هم مادر بود، طاقت نمی آورد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.